در یک ساختمان ده ها شرکت به صف رسیده باشد، یا یک نفر عضو هیئت مدیره چندین شرکت از این نوع شرکت ها هست که مشخصه این بحث این هست که اینها در واقع به منظور فرار از پرداخت مالیات هست. متاسفانه این در واقع خلأهایی هست که وجود داشته. بعضی امروز نظام مالیاتی کشور با توجه به شرایط کشور، با توجه به خواست عمومی، مطالبه مردم و با توجه به رعایت عدالت مالیاتی، امروز نظام مالیاتی به دنبال بستن این نوع منافذ و برخورد با این نوع سوء استفاده ها هست. برزد اگر ما قائل به این باشیم که بعد مالیات را به صورت عادلانه، همونطور که کارمند قبل از اینکه حقوق پرداخت بشه بهش مالیاتش رو پرداخت میکنه، افراد دیگری هم که فعالیت اقتصادی کلانی دارن و به دلایل متفاوت در واقع درآمدهای خوبی رو تحصیل میکنن، قطعا باید در پرداخت هزینه های کشور هم مشارکت بکنن. متاسفانه دی عادت کردن که از مواهب کشور در حوزه های مختلف به ویژه در فعالیت های اقتصادی بهره ببرن، لیکن در زمان پرداخت هزینه های مملکت که میشه علاقمندن رو دوش دیگران سوار بشن. اینها موضوعاتی است که امروز نظام مالیاتی کشور با همکاری سایر دستگاه های زیرق به جد به دنبال این هست که اینها را، این روش ها را جلوگیری بکنه، مسدود بکنه و برخورد بکنه. قطعا استحضار دارید که بانک های اطلاعاتی سازمان مالیاتی کشور روز به روز در حال تکمیل شدن هست و نظام مالیاتی کشور اشراف نسبی خوبی را نسبت به فعالیت اقتصادی افراد پیدا کرده، کمان که سازمان مالیاتی کشور نسبت به هیچ فعالیت اقتصادی در کشور نامحرم نیست. بله. و میبایستی برای که بتواند مالیات عادلانه را اخذ کند، میبایستی به تمام فعالیت های اقتصادی، هم از فعالیت هایی که در حوزه های واردات، صادرات، مناطق آزاد، مناطق غیر آزاد، تراکنش های بانکی، همه اینها را نظام مالیاتی باید رصد بکنه تا بتونه مالیات واقعی را تحصیل کنه. البته من جا دارد در اینجا در واقع یک نکته ای را خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما اعلام بکنم.
بفرمایید.
سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را صادر کرده و فرصت داده که تا پایان مهر ماه جاری چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی مالیات هایی را بدهکار هستند، حتی اون مؤدیانی که ممکنه در نتیجه سوء استفاده هایی که انجام دادن مالیات هایی را در واقع بدهکار شدن، یا اینکه مالیات به نام افرادی مثل صاحب کارت بازرگانی، صاحب حساب اجاره‌ای و صاحب شرکت های سوری تشخیص داده شده که خیلی زود ما صاحبان واقعی این درآمدها را شناسایی میکنیم. این فرصت داده شده که اگر تا پایان مهر ما اصل این مالیات ها را پرداخت کردن، 100% جرائم اون بخشیده خواهد شد.
درسته.
این فرصت بسیار خوبی هست که تا پایان مهر ماه هست این فرصت تمدید نخواهد شد. اگر چنین اتفاق بیفتد، ضمن اینکه ضمانت اجرای حقوقی اون که بحث جریمه مالیاتی هست منتهی خواهد شد، در بحث ضمانت اجراهای کیفری و تحت تعقیب قضایی قرار دادن این نوع افراد هم سازمان تجدید نظر خواهد کرد و در واقع با سادگیری و آسانگیری بیشتری با این موضوع برخورد میکند که قطعا به نفع این عزیزان هم خواهد.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب تاجمیر عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
بسیار متشکر، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص سوء استفاده از معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد با ثبت شرکت های سوری گفتگوی من رو شنیدید با آقای تاجمیر، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی کشور. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد زمین‌سازی‌های مجدد برای طرح انتقال پایتخت می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مهندس ابوالفضل موسوی بویوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب موسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای موسوی، زارن گفته میشه که مجدداً مباحثی که در این سالها زیاد شنیدیم در خصوص طرح انتقال پایتخت مجدداً مطرح شده. آیا در کمیسیون عمران مجلس هم به عنوان کمیسیون تخصصی راجع به این بحث موضوعاتی مطرح هست یا خیر؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان. ببینید، ما یه شورای انتقال پایتخت داریم که از مجلس یک نماینده از اعضای کمیسیون عمران عضو اون شورای انتقال پایتخت هست که نفر ما از مجلس آقای مهندس رجبی است که در اون کمیسیون انتخاب شدن و جلساتشون رو شرکت میکنن. منتها شورایی نیست که به اصطلاح جلسات ممتد و متوالی رو داشته باشه برای این موضوع.
بله.
آنچه که گزارش شده در کمیسیون عمران از طرف آقای مهندس، یه نکته است که تقریبا عزم جدی در اون شورا و در دولت مهدا این نیست که پایتخت منتقل شه. باید در یک تزی میگن اصلا این امکان پذیر نیست، بنابراین اصلا حرفشو نزنید.
درست.
اگه حرفشو نزنید میان رو تزای بعدی. تز بعدی این است که اگر این ممکن نیست، پس بیاید پایتخت سیاسی رو منتقل بکنیم. یعنی عمده وزارتخونه ها رو مثلا ما منتقل بکنیم به یک شهری نزدیک مثلا استان تهران. حالا میخوام مثال بزنم، میگم مثلا مثل سمنان.
بله.
مثلا مثل گرمسار یا شهرهای نزدیک استان تهران که قابلیت توسعه و زمین برای توسعه دارن. برای میگم بیاید پایتخت سیاسی رو منتقل بکنیم که این هم به نتیجه نرسیدن. بحث بعدی میگم که خب اگر این امکان نداره بیاید تمرکز زدایی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اختیاراتی که توی دستگاه اجرایی و وزارتخونه هاست ما منتقل بکنیم به استانها و این اختیارات رو بدیم به استاندارها و مدیران استانیمون. بنابراین میگن که تفویض اختیار یا واگذاری امور اجرایی به استانها، این محتمل ترین حالت هست، هم به لحاظ کیفیت اجرا، هم به لحاظ انتقال قسمتی از وظایف به استانها. یا مثلا میگن در استقرار جمعیت و استقرار فعالیت که تو طرح آمایش هست، بیاین فعالیت رو و جمعیت رو از مرکز و از پایتخت دور بکنیم.
بله.
مثلا چی؟ مثلا میگن که تو دانشگاه ها ما دیگه مثلا تو رشته های تو هرم دانشجو که میگیریم، مثلا دیگه ما تو مقطع لیسانس سعی بکنیم تو مرکز کمتر بگیریم، یعنی مرکز باشه برای مقاطع مثلا بالاتر. یا مثلا میگن که بیایم این سری فعالیت های صنایع رو مثلا اون شعار محدودیت صنعت در شعاع 120 کیلومتری که مثلا تو این 120 کیلومتر نسبت به مرکز پایتخت با فاصله مثلا صنعت مستقل نشه.
بله.
که مثلا این به حال یکی از قانونای ما بود که متأسفانه رعایت نشد و اول اومدن به معنای صنعت به اصطلاح های تک یا صنعت که توی آلودگی نداره تفسیر زدن و قسمتی از صنایع منتقل شد و مستقر شد. بنابراین یه تز این بود که صنعت و فعالیت رو منتقل بکنن. این تزایی است که توی شورای انتقال پایتخت یا شورای انتقال جمعیت و فعالیت از پایتخت داره مطرح میشه و بعضیش اجرایی شده و بعضیش متاسفانه امکان اجرایش نبوده یا اون عزمی که بخواد پیگیر بشه نبوده. مثلا توی مقطعی گفتن هر کارمند یا تهران بره تو دستگاه اجرایی در استان‌ها بره.
بله.
مثلا ما همچین پاداشی رو بهش میدیم، مثلا زمین بهش میدیم، نمیدونم همچین وامی رو بهش میدیم که بتونه بره اونجا مستقل بشه. تعدادی از همکارا استفاده کردن در عموم وزارتخونه بعد دوباره این هم متوقف شد. منظور این است که آنچه که باعث میشه که پایتخت منتقل بشه تمرکز فعالیت هاست و تمرکز اقتصاد است و تمرکز جمعیت و متقابلا وجود آلودگی هایی که پیش میاد و بقیه مضراتی که برای این همه استقرار جمعیت و فعالیت در مرکز یک شهر یا در یک مجموعه شهری اتفاق میفته، اون مضراتش باعث میشه که دوباره دولت مردان ما دوباره بیان به فکر بحث انتقال پایتخت رو داشته باشن. این بحث ها زمانی شروع میشه که بحث وارونگی هوا و آلودگی هوای خود و بحث ترافیک به اوج خودش میرسه. این بحث ها داغ میشه ولی بعد از مدتی داره فروکش میکنه. الان یه شما بحثتون این هست، فکر میکنم اول فصل مدارس احتمالا ما تو چند روز آینده که هوا دیگه دگرگون میشه بحث وارونگی هوا رو داریم، آلودگی رو داریم، دوباره این بحث زنده میشه. چرا انقدر فعالیت تو مرکز، چرا انقدر جمعیت، چرا همه حساب ها اینجا، چرا همه اقتصاد تو مرکز، و این بحث انتقال پایتخت رو داغ میشه و مسئله میشه.
دوباره سال دیگه باز تو همین فصل همین بحثو دوباره مطرح
کنیم. ممنونم. به صورت نوبه‌ای این اتفاق صورت
میگیره.
از... امیدواریم که این نکاتی که من عرض کردم توی مدل‌های مختلف، محتمل ترینش همون انتقال وظایف از دستگاه اجرایی به استان‌هاست و سبک کردن فعالیت دستگاه‌ها و این تیپ فعالیت از مرکز و واگذاری به استان‌ها، این موفق‌ترین به اصطلاح عامل بوده توی کاهش فعالیت و انتقال جمعیت به مراکز استان‌ها یا به استان‌های دیگر.
ممنونم جناب مهندس موسوی، با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از شنونده در خصوص طرح مجدد طرح انتقال پایتخت گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهندس بویوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس.
سیاست بدون خط و بگی.
خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:42 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو توجه بفرمایید که در مورد آماده سازی برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجامی کشورمون میخوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. جناب برزگر سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای برزگر، با توجه به مواضعی قاطعی که آقای روحانی داشتن در واقع مجمع عمومی سازمان ملل که به مذاکره پاسخ منفی دادن و از طرف دیگر گفتن که به هر حال جمهوری اسلامی ایران گام سوم رو برداشته برای کاهش تعهدات برجامی خودش و زمینه ها رو داره فراهم میکنه برای گام چهارم، بر ترتیب بعد از اون در واقع موضع گیری هایی که اخیراً ناشیانه برخی از کشورهای اروپایی بعد از حادثه آرامکو داشتن، به نظر میرسه که بخش دیگری از واقعیت های جامعه سیاسی اروپا برای ما هم روشن‌تر شد و به حال معطلی هایی که در این یکی دو سال اخیر داشتن برای اجرای برجام به حال با این موضع گیری و بیانیه این سه کشور و حال بخشی از اون بیشتر از گذشته برای مردم ما هم کاملا واضح‌تر و روشن‌تر شد. با این وصف بفرمایید که به لحاظ راهبردی چقدر حائز اهمیت هستش که ما زمینه‌ای رو فراهم بکنیم برای اینکه در چارچوب به حال احقاق حقوق خودمون و تامین منافع ملی گام چهارم کاهش تعهدات رو برداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکر از مواضع دقیق و به جای جناب آقای دکتر روحانی که در سازمان ملل متحد حرف مردم شریف ایران را به گوش جهانیان رسوند و ترسیم کرد سیاست جمهوری اسلامی ایران را، ببینید بحث این که یک تفاهم نامه بین المللی تحت عنوان برجام وجود اومد با امضای طرفای عهدنامه در اینجا کشور امریکا با خروج یک جانبه خودش از برجام یک طرف از پنج طرف شش طرف برجام کم شد. کشورهای دیگه برای اینکه بتونن اون تعهدات خودشون عمل کنن، جامعه عمل بپوشونن، نه اینکه در میتینگ‌های سیاسی حمایت سیاسی خودشون اعمال کنن یا اعلام کنن، بلکه در عمل در گام‌های عملی اون رو اثبات کنن. بله. ما شاهد نشدیم همچین حرکتی از کشور طرف کشورهای اروپایی. هرچه سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای یک بازه زمانی که تعریف شد گام اول دوم سوم، که اگر کشورهای اروپایی دقیقا همین گام‌هایی هم که تعریف شد در سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس خود مفاد برجام بود، به نظر من در گام چهارم ایران باید برگردد به شرایط قبل از برجام خود.
بله.
و یا اگر ما برجامی نبود با همون سرعت به برنامه‌های هسته‌ای خودمون ادامه می‌دادیم، الان در چه وضعی بودیم؟ باید به اون نقطه برسیم، باید تعهدات فراتر از اون چیزی که در قبل از برجام بودیم برسیم. و این باز یک بازی زمانی هست مشروط بر این که کشورهای اروپایی به تعهدات خودشون جامعه عمل بپوشونن و مقاومت و ایستادگی کنن در برابر یک جانبه‌گرایی امریکا. ایران امروز در جامعه جهانی با مقاومت و ایستادگی پرچمدار مقابله با یک جانبه‌گرایی امریکا هست. اروپا باید از این سیاست ایران حمایت کنه، باید تشویق کنه این سیاست را و تقبیح کنه رفتار امریکا را، چون هم به نفع دیپلماسی هست هم به نفع کشورهای اروپایی است. اگر همین روش پیش برود در آینده دیپلماسی به خطر میفته. کشورهایی که در سر میز مذاکره میشینن میتونن بگن که میشود پیمان را به هم زد، میشود بدعهدی کرد، میشود مفاد عهدنامه را عوض کرد، یا همین کشورهای اروپایی پس فردا اگر بخواهن حتی کوچکترین کاری را در کشور خودشون انجام بدن، باید اون وقت از امریکا اجازه بگیرن. امریکا در امور داخلی این کشورها دخالت خواهد کرد. در نتیجه برای اینکه ما به اون حق خودمون برسیم، بر اساس بازم عرض میکنم خدمتتون، دقیقا در چارچوب برجام بر اساس مفاد خود برجام ایران گام چهارم را هرچه سریعتر، حتی سریعتر از اون بازه زمانی که اعلام کرده، باید هرچه سریعتر این گام چهارم قویتر از سه گام دیگه برداشته شود و ایران فراتر از اون تعهداتی که در برجام داده برگرده به شرایط بعد از دوران برجام. و اگر برجام ادامه پیدا میکرد ما در چه شرایطی بودیم امروز، از اون هم فراتر انشالله با برنامه هاش برسیم.
انشالله. متشکرم از جناب علی آقای برزگر عزیز.
به نهایت موفق مایید و فیروز باشید.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص آماده سازی برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات برجام ایران گفتگو من شنیدید با آقای دکتر برزگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:48 دقیقه است. در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به حال راهکارهایی که موجب ایجاد شفافیت در انتخابات خواهد شد با توجه به حال انتخابات مجلس شورای اسلامی که ما در اسفند ماه آینده پیش رو خواهیم داشت. آقای محمد محمودی شاهنشین عضو محترم کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب محمودی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و علاوه احترام دارم خدمت حضرت والی و شنوندگان خوبتون و این هفته دفاع مقدس رو که در واقع یادآور رشادت ها و از جان فشانی های رزمندگان ما هست به عموم مردم کشورم تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای محمودی با توجه به برحال ظرفیت های قانونی که در حال حاضر در کشور وجود داره، چقدر میشه در مورد در واقع ایجاد شفافیت و صیانت از شفافیت در روند برگزاری انتخابات امیدوار بود؟
ببینید، ما در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که خب معروف شد به بستانی و تناسبی، حدود 40 تا 50 تا ماده در خصوص شفافیت در برگزاری انتخابات، از جمله حساب مشترک برای هزینه کرد، از جمله تعریف واقعی در واقع تخلفات انتخابی، جرایم آنها و قوانین مرتبط با این تشکیل کمیته مستقل برای تعیین استانی میزان مجاز برای هزینه کرد، منابعی که کاندیداها میتونن فرض هزینه بکنن، مثل اینکه از منابع شخصیشون، یا خدمتتون عرض بکنم که اگر اسپانسری بگیرن با چه شرایطی، از اینکه نمیتونن از منابع خارج از کشور استفاده کنن، اینا همه موارد بود. حالا متاسفانه چون تو این شلوغی مجلس در نوبت هست، امیدوارم که این هر چه سریعتر به تصویب برسه، هم اجرا رو در واقع کمک میکنه و هم نظارت شورای محترم نگهبان رو کمک خواهد کرد که به اصطلاح بتونن با بخش عمده از این تخلفاتی که معمولا اتفاق میفته بتونن شفاف سازی کنند و برخورد بکنن. از این طرف هم مردم براشون مشخص میشد که بالاخره هر کی چقدر هزینه کرده، حساب مشخص در واقع گزارش کار کرد و همچنین تفریقی رو که در نهایت باید ارائه میدادن برای هزینه کرد. خب اگر این بشود، من فکر میکنم که یکی از این دستاوردهای خوب مجلس این دوره است، به واسطه اینکه میتواند در هزینه کرد انتخابات نحوه کار بسیار موثر باشه.
به این دوره میرسه آقای محمودی؟
تلاش ما اینه که در رأس کمیسیون شوراهای اینه که انشالله به این دوره برسه، چون اینا مواردی بوده که شورای محترم نگهبان روش مخالفتی نداشت.
من خاطرم از مجلس قبلی هم مطرح بود این بحث.
نه این
یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان.
بله، اصلاحاتی بود ولی نتیجه نداده بود، یعنی در واقع رسیده به این دوره. این دوره هم چون تحت شعای خدمتتون عرض بکنم که این استان شدن و تناسب شدن قرار گرفت، این گرفتاری ها رو ایجاد کرد، ولی من آرزو دارم که این برسه، چون خیلی کمک خیلی خوبیه که میتونه کمک بکنه برای شفافیت. اما در هر صورت آن چیزی که باید بهش توجه بشه و امسال اگر بحث شفافیت آرای نمایندگان هست، بحث شفافیت در تبلیغات، در هزینه کردها، در استفاده از منابع موجود خودشون، عدم استفاده از منابع عمومی و دولتی و جلوگیری از رانتخاری و بسیار از مشکلات که مردم میتونن در تشخیص نمایندگانشون، در انتخاب بهتر نمایندگانشون کمکشون بکنه. قانون باید به نظر من هر چه سریعتر این امکانو بده به هم انتخاب شوندگان و هم انتخاب کنندگان که برای اولین قدم های خدمتون عرض بکنم که به اصطلاح انجام شفافیت در امور مجلسشون در همین بحث هزینه کردها و تبلیغات بشه.
بله آقای محمودی، خب اشاره فرمودید که این طرح در واقع شفافیت هزینه های انتخاباتی خیلی مؤثره و فرمایش شما هم کاملا دقیق و منطقیه، ولی یه سوال الان برای خود من پیش میاد که چرا با توجه به اینکه این بحث در مجلس قبلی هم مطرح بود، به هر حال الان ما داریم سال ماهای پایانی سال چهارم مجلس فعلی رو داریم پشت سر میگذاریم، چرا انقدر طولانی شد؟ یعنی ما هر موقع زمان انتخابات میشه یه ایده هایی در مورد مثلا شفافیت تو انتخابات به ذهنمون خطور میکنه تو مجلس، بعد دوباره یه مقداری انتخابات که برگزار میشه این آتیشه فروکش میکنه، دوباره یادمون میفته که بریم مثلا انتخابات رو شفاف بکنیم، بهتر از گذشته، آرای مردم صیانت بشه، مشخص باشه به حال کسانی که با به حال پشتوانه های قدرت و ثروت بخوام بیان، واقعا مردم چهره های نماینده ها رو بشناسن، ولی اون نتیجه که ما مورد انتظار جامعه هست خیلی موقع به دست نمیاد.
ببینید، حدود یک سال پیش این طرح در واقع اصلاح بخش از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط تعدادی از دوستان تهیه شد و ارجاع شد به کمیسیون شوراها. خب بعد از اینکه در کمیسیون این مطرح شد، تمام یک شنبه ها من فکر میکنم در طول 8-9 ماه ظهرها جلسه گذاشته شد با حضور مرکز نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده محترم شورای نگهبان، نماینده دستگاه وزارت اطلاعات، نماینده وزارت کشور، نیروی انتظامی، همه دستگاهی که به نوعی به انتخابات داد، اینا اومدن در قالب یک کمیته که خب مسئولیت جنبه خود من بود، مدت‌ها روی موضوع کار شد و خب این پخته شد، بیش از 74 ماده در واقع بحث داشت. خب 3-4 تا ماده اولی و اصلی اون بحث استانه شدن و تناسبی شدن بود. خب به هر دلیلی مورد پذیرش شورای محترم نگهبان قرار نگرفت.
بله.
خب این رفته برگرد. بعد ما تو سهم، تو نوبت سهم ما دیدیم که خب خیلی زمان میبره. 54 تا از نمایندگان امضا کردن که این خارج از نوبت در دستور کار قرار بگیره. قرار گرفت و مطرح شد، تصویبم شد قبل از اینکه 6 ماه اجازه به اصطلاح فرصت در واقع استعفا باشه. خیلی هم چالشی بود اگر خاتون باشه بحث سه دوره ها و خیلی از مواردی
بله.
که چالشی بود مطرح شد. خب رفت و این بحث رفت و برگشت و این بالاخره دوفوریت های زیادی که در مجلس هست باعث شد که متاسفانه اصلاح این زمان ببره. واقعیتش ما هم این همه تلاش و وقت گذاشت دلگیریم از این که به نتیجه نرسیده. من امیدوارم اتفاقا با رئیس محترم مجلس من همین هفته گذشته که دوباره مطرح شد و اون حذف ماده سر رأی نیاورد دوباره برگشت کمیسیون، ازش خواهش کردم که یه مقداری بیشتر راجع به اصطلاح در کمیسیون برگشت توضیح بدیم که دوستان بدونن که چقدر برای مفید این بقیه مواد برای انتخابات ما، چقدر هم برای تعیین صلاحیت ها چقدر میتونه مصداق ها رو شفاف و روشن بیان کرده و خیلی از اینها موقع ثبت نام گرفتن نیاز به ثبت نام ندارن. ما متاسفانه هر کی رو ثبت نام میکنیم باید با حجم زیادی شورای نگهبان رو مواجه میکنیم که بیاد مثلا اینا رو عدم احراز بزنه رد بکنه، در حالی که قانون خودش اینا رو رد کرده. اصلا در لحظه ثبت نام این باید سیستماتیک
لحاظ بشه.
بله سیستماتیک اصلا ارور بزنه، سیستم بگه که به اصطلاح شما فرض این موارد و این مدارک مورد نیازت مشکل داره و بسیاری از این قضایی ها که در همون ابتدا میشد جلوگیری کرد که از وقت بررسی رو به دستگاه نظارتی بیشتر داد و همچنین یا آنلاین اینا به توی این قانون جدید پیش بینی شده که به همه 4 تا دستگاه بره اینا بتونن در واقع بررسی بکنن و خیلی عملیاتی تر استفاده از تکنولوژی و فناوری های جوین بحث مکانیزی شدن و همه مواردی که امروز در دنیا برای شفافیت در انتخاباتشون، در شمارششون، در اعلام نتایجشون هست توی قانون اومده. باز من البته ناامید نیستم، امیدوارم که انشالله این هفته دوباره برمیگرده به سن. برگرده به سن. این 3-4 مورد موادی که مربوط به تناسبی شدن و استانی شدن و مورد نظر شورای نگهبان و حتی مرکز پژوهش‌های من تشخیص نظام نبوده اینا هست بشه، انشالله نمایندگان هم رأی بدن اینا هست بشه. بقیه مواد که ضروری است و باید قانون انتخابات میتونه کمک خیلی خوبی به هم به نظارت هم به اجرا بکنه، انشالله رأی بیاره که در واقع بره و انشالله تایید بشه و مورد اجرا قرار بگیره.
انشالله. متشکرم از جناب عالی آقای محمودی شاهنشین. با جناب عالی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به راهکارهای تقویت شفافیت در انتخابات که آقای محمودی شاهنشین عضو کمیسیون امور داخلی شورا پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم به اتمام رسید. از همراهیتون سلیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.